5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دیروز در ژنو تشکیل جلسه داد. این پول‌ها از جمله 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک است که پس از حاکمیت طالبان از سوی آمریکا منجمد شده بود. ایالات متحده در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که نیم این پول را برای مصرف جهت کمک اقتصادی به افغانستان به صندوق امانت در سوئیس انتقال می‌دهد، اما 3.5 میلیارد دلار دیگر هنوز هم نزد آمریکا منجمد است. در 8 ماه اخیر حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان باختند. گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مسئولان ترافیک می افزاید که بیش از 1000 نفر دیگر در این رویدادها زخمی شدند. علت اکثریت این حوادث خرابی سرکها و بی احتیاطی رانندگان دانسته می شود. روسیه به اجلاس بین‌المللی امنیتی میونیخ 2023 دعوت نمی شود. کریستوف هیوزگن، دیپلمات آلمانی و رئیس این اجلاس، این سخن را در توییت دیروز خود گفت و این نوشت که به روس‌ها زمینه تبلیغات دادن نخواهد شد. اجلاس میونیخ که مسائل مهم امنیتی و نظامی در جهان را مورد بحث قرار می‌دهد، در فوریه 2023 آغاز می‌شود و 3 روز ادامه می‌یابد. کشورهای غربی روسیه را بعد از حمله به اوکراین در ماه فوریه تحریم کردند. نیروهای سپاه پاسداران در ایران همزمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی سیاسی در این کشور از حملات راکتی بر مراکز کردها در شمال عراق خبر می‌دهد. حکومت ایران مخالفین کرد خود را به دامن زدن به این ناآرامی‌ها متهم می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، مراکز رهبران حزب کومله و حزب دموکراتیک کردستان ایران در نزدیک میدان هوایی اربیل در عراق هدف قرار گرفتند. محمد نظیف قادری، یک عضو حزب کردستان ایران که در یکی از این حملات زخمی شده بود، دیروز جان باخت. و در مسابقات جام جهانی، عربستان سعودی آرژانتین را 2-1 شکست داد. گل آرژانتین را در دقیقه 10 لیونل میسی به ثمر رسانید، اما در دقیقه 48 صالح الشهری و در دقیقه 53 سالم الدوسری هر یک برای تیم سعودی یک گل به ثمر رسانیدند. قرار است بازی دوم نیم ساعت بعد میان دنمارک و تونس آغاز شود. پایان اخبار. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پارلمان اروپا از وخامت وضعیت زنان در افغانستان هشدار میدهد.
با وجود تعهدات برای مسئولیت حقوق زنان، پیشرفت های چند ساله به عقب روان است. پارلمان اروپا به مردم افغانستان متحد است، نه برای کسانی که حاکم شدند.
از وضعیت دهقانان پروان هم گزارش داریم.
بسیار ضرر کردیم، ما تخم اصلاح شده صحیح نمی، حاصل صحیح نداریم دیگه، باز بسیار بازارش حال سقوط کرده.
بازی های جام جهانی فوتبال را نیز دنبال میکنیم.
برای اولین بار در جام جهانی رویایم به واقعیت پیوست، اما این رویا لذت بخش می بود که اگر بازی را برنده می شدیم.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می شنویم. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
روبرتو ماتسولا، رئیس پارلمان اروپا، میگوید با گذشت هر روز حقوق زنان در افغانستان با تهدید روبرو می شود و آینده ایشان نامشخص است. او روز گذشته در مراسم افتتاح نشست عمومی پارلمان گفت که هنوز هم برای دختران مکاتب متوسطه اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و طالبان تلاش می کنند که زنان عقب بمانند. در همین حال کرن دکر، شارژ دافر مأموریت دیپلماتیک امریکا برای افغانستان، هم روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود یک بار دیگر خواستار آزادسازی ظریفه یعقوبی و همکارانش از سوی طالبان شد. از سوی دیگر فعالان حقوق زن از جامعه جهانی می‌خواهند که برای مسئول شدن حقوق زنان و دختران گام‌های عملی بردارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس پارلمان اروپا میگوید زندگی دختران و زنان افغان در افغانستان متوقف است. روبرت آماتسولا روز گذشته در مراسم گشایش نشست عمومی پارلمان اروپا گفت پس از 15 ماه از سقوط کابل، زنان بیشتر از اجتماعات و امورات عامه به دور رانده شده و از رفتنشان به محلات عمومی جلوگیری می شود. او با اشاره به بسته ماندن مکاتب متوسطه برای دختران در افغانستان افزود که طالبان تلاش میکنند زنان عقب بمانند.
با وجود تعهدات برای مسئولیت حقوق زنان، پیشرفت‌های چند ساله به عقب روان است. پارلمان اروپا به مردم افغانستان متحد است، نه برای کسانی که حاکم شدند. طالبان میخواهند که زنان به عقب بمانند، اما ما میخواهیم که آنها پیشرفت کنند. تا اینکه جای مناسب خود را در جامعه پیدا نکنند، ما با بلند کردن صدای خود ادامه میدهیم.
رئیس پارلمان اروپا میگوید که حقوق زنان در افغانستان روز به روز با تهدید مواجه شده و آیندهشان ناروشن است، اما طالبان این گفته ها را نمیپذیرند. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت چون این چیزی وجود ندارد که نشان دهد حقوق کسی نقض شده باشد.
اسلامی امارت لخوان حسروان نسکم برخوشی
تلاش ها از سوی امارت اسلامی ادامه دارد تا به بخشایی که تا حال رسیدگی نشده است رسیدگی شود. دیگر این که عملی کردن قوانین کشور و یا هم عملی کردن قوانین اسلامی نقض حقوق کسی نیست.
مقام های طالبان در حال از عملی کردن قوانین سخن می گویند که تا حال برای حکومت فعلی خود اجنه و قانونی را اعلام نکردند. در کنار آن طالبان فعالان زن را هم بازداشت کردند که به باور قانوندانان با گونه مشروع برای مسئولیت حقوق خود صدا بلند کرده بودند. ظریفه یعقوبی یکی از این فعالان، خواهرش و به شمول آلیه عزیزی شمار از زنان دیگر هنوز هم در بند طالبانند. کرندی شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان هم روز سه شنبه در صفحه تویتر خود یک بار دیگر خواستار آزادسازی ظریفه یعقوبی و همکارانش از سوی طالبان شده و گفته است زنانی که برای خواستن حقشان صدا بلند می کنند به افغانستان آسیب نمی رسانند، بلکه برعکس بازداشت های خودسرانه به افغانستان آسیب می رساند و این به هیچ وجه عمل صلح آمیز نیست. در همین حال یکی از فعالان زن که هنوز هم در افغانستان است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید برای تامین و مسئولیت حقوق زنان و دختران با جای عرف گام های عملی بردارد.
امروز زنای افغان، اطفال افغان حقوق اولیه خودش از دست داده. حق تعلیم نداره، حق تربیه نداره، حق گشت و گذار نداره. هر آن چیزی را که در زندگی خود میخواد تطبیق بکنه باید از روی دستور دولتی و رسمی بگیره. اجازه سفر نداره، اجازه گشت و گذار نداره، حتی اجازه گشتن با دوستای خودش، با محارم خودش، با خانواده خودش و بیرون از خانه نداره.
حکومت کنونی طالبان در حال به نقض حقوق زنان و دختران متهم است که آنان نه تنها اینکه به خواستها به سطح ملی و بین المللی در مورد مسئولیت حقوق زنان و دختران توجه نکرده اند، بلکه با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنان را بیشتر می سازند. از جمله می توان از وضع محدودیت های تازه و جلوگیری از رفتن زنان به حمام ها، پارک های تفریحی و باشگاه های ورزشی یاد کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس پارلمان اروپا میگوید طالبان میخواهند نقش زنان در جامعه را حذف کنند، اما اتحادیه اروپا میخواهد تا بانوان افغان رشد کنند. روبرتا میتسولا در توییت دیروز خود گفت که حقوق زنان افغان به شدت نقض میشود و آنها تحت فشار شدید قرار دارند. به گفته او زنان و دختران در افغانستان در بستر نوشتی به سر میبرند و زندگیشان هم متوقف شده است. در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اطمر، استاد پوانتون و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم که آیا این اظهارات رئیس پارلمان اروپا منجر به تغییر وضعیت زنان در افغانستان خواهد شد یا نه؟ وی در پاسخ چنین میگوید:
برداشت طالبا از وضع فعلی چیز دیگه است و برداشت جهان یک چیز دیگه. جهان و مخصوصا اروپایی ها در صدد ازی هستند تا ذهنیت در رهبری طالبا تغییر بدن و اونا را از موقف فعلیشان که محدودیت های سر زنا، سر حضورشان در جامعه، در دولت و همچنین بسته شدن مکاتب دختران را اعمال میکنند، این یک مشکل است که ما فکر میکنم که بین جهان و بین طالب هست. برداشت طالب هست حکومت فعلی است که اونا از نظر ایدئولوژی به یک موفقیت دست یافتند و یه به تفسیر خودشان قسمی که برداشت خودشان از نظام اسلامی است او عملی میکنند و به این ترتیب اونا به هیچ وجه زیر بار به اصطلاح فشارهای خارجی نمیرند. چنانکه رهبر طالبان میگه بار زد و دیروزم آقای متقی وزیر خارجه طالب های گفت که گزینه فشار نمیتونه ما را از عقاید ما منحرف بسازه و ما را به تسلیم یا خواست جهان آماده بسازه. پس به این خاطر وید فکر میکنم که موقف طالب ها در موضوع فعلی ثابت میمانه و این فشارها تایی که به حد نهاییش برسه و تایی که طالبان مجبور به قبول فشارها و خواستها بسازه تا او سرحد پیش خواهد رفت.
طالبان اتو گفته میشه که استدلال میکنن که این موضوع حقوق زنا و موضوع مکاتب دختران بالاتر از صف ششم یک مسئله داخلی است، اما او طرف اگر ببینیم اگر پافشاری بر تطبیق اسلام و شریعت باشه در هیچ کدام کشور اسلامی دور و نزدیک چنین وضعیتی وجود نداره. مثلا در کشورهای اسلامی و عربی و غیر عربی زنان در سیاست سهم دارن، نقش دارن و هیچ کشور دخترها را از مکتب منع نکرده. استاد دی بارا چی بگیم؟
یقیناً به این فکر هستم که برداشت را که طالب ها از شریعت اسلام داره متفاوت تر است از برداشت کشورهای اسلامی. در جهان اسلام مراجع مختلف فقهی موجود است، مثلا فتواهای مختلف موجود است. 57 کشور در دنیا کشورهای اسلامی هستند و یک تعداد از کشورها پیشرفته هستند، با جهان امروز دوش و دوش در پیشرفت و ترقی یک جا هستند، هم ردیف هستند. و در اونجا که ما میبینیم خانم ها دوش و دوش مرد ها یک جای از حقوق مساوی برخوردار هستند.
برمیگردیم به اتحادیه اروپا، به پارلمان اتحادیه اروپا. پارلمان یکی از 4 ارگان مهم اتحادیه است. چقدر این پارلمان در تصمیم گیری های خارجی بلاک 27 کشور عضو نقش داره؟
فیصله که در پارلمان اروپا میشه تمام کشورهای عضو مجبور هستن از او اطاعت بکنن و از او پیروی بکنن. من فکر میکنم بلندترین مرجع وقتی که یک فیصله میکنه در اروپا این مورد پذیرش بر تمام کشورهای اروپایی است و فیصله از اینا نهایی است.
پارلمان اروپا یا اتحادیه اروپا استاد چه مکانیزمی در خصوص پالیسی خود به ارتباط افغانستان داره؟ اونا یک نماینده دارن، کدام مکانیزم دیگری هم است که او را به کار پرتن؟
ما تا روزه ایتو چیزی نمیبینم، صرف نماینده از اینا کوشش بکنه که امون ذهنیت ها را ارزیابی بکنه با جانب طالب ها و او را فوقتن فوقتن در گزارش های خود هم به مطبوعات میده و هم به پارلمان اروپا میده. عضو رابطه ناتو یا عضو ببخشید اتحادیه اروپا اینا نماینده خود دارند در مورد افغانستان و او نماینده کوشش میکنه که امو موارد را که در جامعه اروپا شریک بسازه که مورد توجه از اونا است. به طور مثال در این مقطع زمانی مسئله بسیار مهم که است مسئله حقوق بشر و حقوق خانم ها هستند و تلاش از این هایش کتابتانند طالب ها را به قانع بسازند که حقوق اقلیت ها، حقوق بشری و حقوق خانم ها را اینا مراعات بکنند.
محمد اسحاق اطمر، استاد پوانسون و کارشناس مسائل سیاسی، درباره وضعیت زنان و فشارهای بین المللی بر طالبان ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مرکز آموزشی کتاب و قلم نمایشگاه صنایع دستی زنان را در کابل برگزار کرد. این نمایشگاه برای 2 روز ادامه خواهد داشت. مسئولان این مرکز خصوصی میگویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق زنان و دختران است که در بخش‌های مختلف این مرکز آموزش دیده و تولیداتشان را به نمایش می‌گذارند. شماره از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگویند که ایجاد چنین نمایشگاه‌های زنان و دختران را تشویق می‌کند تا آینده‌شان را بسازند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برگزاری نمایشگاه برای صنایع دستی زنان و دختران از سوی یک مرکز خصوصی در کابل. این نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات که روز گذشته از سوی مرکز آموزشی خصوصی کتاب و قلم آغاز شده بود، امروز هم ادامه داشت. زینب محمدی، رئیس این مرکز آموزشی و برگزار کننده این نمایشگاه، به رادیو آزادی گفت هدف آنان تشویق زنان و دختران است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند.
دیروز ما فراغت دور سوم ما را داشتیم از امی بخش حرفوی ما، و به خاطر تشویق کردن امی خانمایی که در این چند دوره همراه ما همکار بودن، آمدن در ورکشاپ های شش ماهه ما شرکت کردن و درس یاد گرفتن. به خاطر تشویق از اونها ما یک نمایشگاه یا یک بازارچه بسیار خرد را راه اندازی کردیم که اینا بتونن هم محصولات دست داشته خودشان به نمایش بگذاریم.
بانو محمدی میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه ها در شرایط امروزی نیاز جدی است و باید در این بخش با زنان همکاری شود. زینب محمدی، رئیس مرکز آموزشی کتاب و قلم، میگوید در این نمایشگاه 5 غرفه وجود دارد که در آن تولیدات دستی زنان در بخش‌های خیاطی، دستدوزی و مواد خوراکی به نمایش گذاشته شده است. با گفته او، در حال حاضر زنان افغان به حمایت نیاز دارند و نباید از نظر انداخته شوند. زهرا، یک تن از شرکت کنندگان این نمایشگاه که دانش آموز مرکز آموزشی کتاب و قلم هم است، میگوید دسترسی دختران به تمام حقوقشان حقشان است و باید زمینه آن فراهم شود. او که دانش آموز صنف نهم مکتب هم از برادیو آزادی گفت آیشه گل، بازدید کننده این نمایشگاه، میگوید
خبر شدم که اینجا روز بازار را برگزار کردم، آمدم بعضی چیزا خریدم و بسیار لباسای خوبش از بخش باز، از بخش غذا، خوردنی ها، بسیار زیاد چیزای عالی آوردم بودن و یکان چیزا هم خریدم.
مرکز آموزشی کتاب و قلم 14 ماه قبل از سوی یک تعداد زنان در کابل ایجاد شد. هدف آن در کنار آموزش برای دختران بازمانده از مکتب، آموزش برخی حرفه ها به زنان است. این نمایشگاه در حال برگزار می شود که با حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، دروازه های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. تعداد زیاد زنان که قبلا در ادارات دولتی وظیفه داشتند برکنار شده و هم محدودیت های دیگر بر آنان وضع شد. این وضع محدودیت ها بالای زنان و دختران در افغانستان واکنش های گسترده را به سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران غنی‌سازی یورانیم تا 60% را در یکی از تأسیسات اتمی خود آغاز کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این اقدام یک روز پس از آن روی دست گرفته شد که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواستار همکاری بیشتر شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که حکومت این کشور به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که غنی‌سازی یورانیم 60% را آغاز کرده است. به گفته تهران، این یورانیم در پایگاه اتمی فوردو غنی‌سازی می شود. خبرگزاری نیمه دولتی اسنا گزارش داده که ایران تا این نامه در مورد غنی‌سازی 60% یورانیم در ریکتور فوردو و سازمان بین المللی انرژی اتمی خبر داده است. تهران همچنین گفته که این اقدام در پاسخ به قطعنامه اخیر این سازمان روی دست گرفته شده است. هیئت مدیره سازمان بین المللی انرژی اتمی متشکل از 35 کشور پنجشنبه گذشته قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس آن خواستار همکاری فوری تهران برای بررسی آثار یورانیم یافت شده در 3 پایگاه اتمی آن کشور شد. یکی دیگر از شبکه‌های خبری ایران به نام SNN گزارش داده که تهران می‌خواهد سانتریفیوژهای جدید را در تأسیسات از تئین اتنز و فوردو نصب کند. خبرگزاری رویترز در ماه جون گزارش داد که تهران قصد دارد تا نو جدید از سانترفیوژها را نصب کند که توانایی رد بدل بین سطوح مختلف غنیسازی یورانیم را دارد. بر اساس توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران با کشورهای مقتدر جهان، این کشور تنها اجازه دارد تا سانترفیوژهای نسل اول با مؤثریت کم را در پایگاه هسته‌ای نطنز استفاده کند. سازمان بین المللی انرژی اتمی برای دومین بار در جریان امسال میلادی قطعنامه مربوط به بررسی برنامه های هسته ای ایران را تصویب کرد، اما وزارت خارجه ایران این قطعنامه ها را رد کرد و گفت که آنها انگیزه های سیاسی دارند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار زیادی از دهقانان در پروان که قبل از برگشت طالبان سبزخانه داشتند حالا از ورشکستگی مینالند. این دهقانان سبزخانه هایشان را در حکومت مخلوع جمهوریت با کمک برخی شرکت های حمایت کننده ساخته بودند. اما حال وضعیت چطور است؟ با این گزارش سر میزنیم به یکی از محلات در ولسوالی بگرام.
محمد مهدی دهقان 19 ساله محلی در داخل سبزخانه‌اش در ولسوالی بگرام سرگرم جمع‌آوری برگ‌های خشکیده بوته‌های مرچ است. سبزخانه‌اش پوشیده از پارچه‌های پلاستیکی با طول 20 متر و عرض 6 متر است. اما او به رادیو آزادی می‌گوید که حاصلاتش امسال رونق سال‌های پیش از بازگشت طالبان به قدرت را ندارد.
فعلا دیگه ما مصروف در گیری نوز هستیم، یکی گیری نوز هست که حاصلات مرچ جمع آوری میکنیم. بسیار ضرر کردیم، ما تخم اصلاح شده صحیح نمه، حاصل صحیح نداریم دیگه. باز بسیار بازارهای شال سقوط کرده. سابق که بود دیگه دولت کمک میکرده، تخم اصلاح شده میگرفتیم، کود و واردات صادرات بود دیگه. فعلا دیگه حالا از کسی خریداری نمیشه، تخم اصلاح شده نیست که اگه میخریم ما تخم خوبش نمیباشه، حاصل صحیح نمیده.
او از سالهای پربار و پر از درآمد شکایت میکند هنگامی که یک مؤسسه غیر حکومتی محلی به او و دیگر دهقانان در محلشان یاری میرساند.
سابق دیگه تخم از بوستان سبز خریداری میکردیم و کشت که میکردیم و باز حاصلات ما رو پس بوستان سبز با قیمت مناسب خریداری میکردیم. حالا که بوستان سبز فعالیت نداره، محصولات ما رو با بازار بسیار با قیمت اندک میفروشیم. ترکاری باشه، میوه باشه، هر چیز باشه، ما دیگه از استفاده کردن نمیتونیم. سردخانه داریم، بسیار قیمت بالا پس به خود ما میاد. اگر تقاضای ما از دولت همیست که توجه زیاد همین دهقین کنه، در حساب گیری نوزها کنه، همین دیگه توجه داشته باشه.
او نانآور خانواده 8 نفری است. از او پرسیدم که حال زندگیش را چگونه به پیش میبرد.
زندگی ما بسیار بدشواری پیش میرم، چون ما مصرفی را که در گرینهاوزا میکنیم حاصلات صحیح به دست نمیارن.
چرا احساس ناراحتی را داری؟
دمی گرینهاوزی که شما فعلا به چشم میبینید با مبلغ 50,000 افغانی ما مصرف کردیم، از این 20,000 ما عاید کردیم دمی، چون حاصل صحیح نگرفتیم.
اگر این قسمی وضعیت ادامه پیدا بکنه چه فکر میکنید در موردش؟
وگی وضعیت ادامه پیدا کنه، مثل ما سایر دهقین بسیار دشواری ها را هم دهقین دارن. مردم خیلی دشواری های زندگی را تجربه میکنن، کار و بار نیست. زندگی به دهقین دشوار میشه، چون مصرف میکنن، کود مصرف میکنن، تخم اصلاح شده میارن، زحمت خیلی میکشن، ولی حاصل عجیب برداشت کردن نمیتونن.
محمد مهدی تنها دهقان نیست که از خرابی وضعیت اقتصادی شکایت و نگرانی دارد. محمد فرهاد 35 ساله دهقان محلی دیگر نیز حکایت مشابه دارد.
تخم اصلاح شده را ما از بوستان سبز نمی، تخم رومی و گندم و این چیزا را می داد. باز پس وقتش رومی ما که می رسید از پیش ما بسیار به قیمت خوب می خرید از پیش ما، اوجا رو از پیشش جور می کرد. امسال دیگه نتانستیم کده، بازار خراب است. امسال رومی تا 35 رو پا 25 رو پا رسیده بود سیرش. بوستان سبز که می بودی جا بسیار بلند رومی را می خرید، تقریبا 1.5 صد می خرید، 2 صد می خرید.
عبدالواسی حکیمی عامر فارم‌های تحقیقات شرکت بوستان سبز است. او میگوید که از دهقانان حمایت می‌کردند تا حاصلات معیاری و با کیفیت داشته باشند.
اینجا میوه‌جات خشک و تازه بسته‌بندی میشد و همچنان دیگر فامریکه راب و جوس ما موقع داره. زمان جمهوریت که بود به تعداد 400 نفر در داخل گرین‌هاوس میگه فامریکه جوس فامریکه راب فعالیت داشتن و کار خود پیش میبردن و در باغ هم به تعداد 60 نفر کارگر داشتیم که دو شفت البته پیش میبردن.
اما عبدالواسی حالا از ورشکستگی در کارشان میگوید که با برگشت طالبان به قدرت روند صادراتشان از جمله میوه و سبزی قطع شده و کارگرانشان بیکار شدند.
در او وقت که بود 16,000 مستفیدین دهقان داشتیم در تمام ولایت های افغانستان. تخم خواهی اصلاح شده و پراصل به دستشان قرار می دادیم. بعد از او کاهیت می کردن دوباره ما خریداری و جمع‌آوری می کردیم. در مرکز دستبندی ما این را به خارج صادر می کردن.
اما حالا وضعیت تغییر کرده.
فلحال اینمی آیده ما نداریم به خاطر که از بازارهای جهانی ما باز ماندیم و بازارهای داخلی ما کسته چندان بازار داخلی نداشتیم که امسال متاسفانه بغیر از این که ما آید نداشتیم که تا مصرف کارگر خود پوله نکرد.
مسئولین اداره زراعت ولایت پروان میپذیرند که دهقانان در این ولایت با مشکلات روبرو شدند. مولوی محمد رحیم رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در ولایت پروان تقریبا 456 دانه سبزخانه های بزرگ و کوچک موجود است که 373 دانه آن فعال و متباقی غیر فعال است. کوشش ما است مثل سردخانه کلان پروان بستان سبز کاس مثل نیواری جستجو کلگی مسئولین ما میکنه به سطح وزارت ما به خاطر که به بستان سبز وزیر ما آمده. کوشش کل مسئولین امی است که بستان سبز اون چالان شوه تا که مردم ما از بیکاری به کار مصروف شوه، دیگه مشکلات در حقین ما حل شوه.
ولایت پروان پایتخت کابل را به شمال کشور وصل می کند. بسیاری از ساکنان این ولایت پیشه دهقانی دارند و نیازهای ابتدایی خانواده هایشان را از کشت و حاصلات زمینشان برآورده می کنند. اما حالا بسیاریشان از ورشکستگی و افزایش فقر می نالند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال در اصل یک رویداد مهم ورزشی است، مگر آنچه در حاشیه آن رخ می دهد کم از رویداد اصلی نیست. رسانه های بین المللی از حاشیه های جام جهانی قصه های زیادی نشر کردند. یکی از این قصه ها در بازی های دیروز دوشنبه جام جهانی در جریان مسابقه آمریکا و ولز رخ داد. تیموتی وی جوان در تیم ملی آمریکاست که اولین و یگانه گل را به ثمر رسانید. او پسر رئیس جمهور کنونی لایبریاست. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
تیموتی وی متولد سال 2000 میلادی در شهر نیویورک عضو تیم ملی فوتبال آمریکا دیروز در بازی با تیم ولز اولین توپ را وارد دروازه تیم رقیب کرد. او در دقیقه 36 با پاس که از طرف کریستیان پولیشیچ گرفت گل زد. پدرش جورج وی رئیس جمهور لایبریا هم در جمع تماشاچیان در استادیوم ورزشی قطر حضور داشت. جورج وی نیز یک بار با عنوان بهترین بازیکن سال فیفا انتخاب شده بود. او که 56 سال عمر دارد از سال 2018 میلادی به این سو به حیث رئیس جمهور لایبریا انتخاب شده و پیش از آن رئیس مجلس سنای آن کشور بود. همزمان انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم تماشاچی بازی میان تیم فوتبال ایالات متحده و ولز بود و دیروز در قطار تماشاچیان نشسته بود. تیم فوتبال آمریکا به همت تیموتی و پیروزی نزدیک شد، اما در دقیقه 82 بازی واکر زیرمن از تیم آمریکا در برابر گارد بیل بازیکن ولز فاول زد و در نتیجه آن به بیل شوت پنالتی داده شد که در نتیجه یک گل زد و بازی را مساوی ساخت. تیموتی وی در مصاحبه با اسپین که از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر شد گفت که با بسر رساندن این گل یک آرمان بزرگش برآورده شد. از یک طرف آدم اس خوب داره و از طرف دیگر اس بد، به این معنا که چرا در این مسابقه پیروز نشدیم، اما خیلی لذت بردم که اولین گولم را به سر رساندم. برای اولین بار در جام جهانی رویایم با واقعیت پیوست، اما این رویا لذت بخش می بود که اگر بازی را برنده می شدیم. بهتر است که در مورد آن مثبت فکر کنیم، باید دوباره تمرین نماییم و اشتباهات من را اصلاح کنیم.
Hopefully come out much better.
تیم ملی فوتبال امریکا روز جمعه به مساف تیم فوتبال انگلستان می رود. تیم پرقدرت انگلستان در بازی دیروز جام جهانی ایران را 6-2 شکست داد. تیم های امریکا و ایران در 29 ماه نوامبر به رقابت می روند. جام جهانی فوتبال سال 2022 میلادی در قطر به روز یکشنبه برگزار شد و تا 8 ماه دسامبر دوام می کند. بازی های فوتبال جام جهانی قطر در 8 استادیوم ورزشی این کشور برگزار می شود. 32 تیم ملی کشورها در 8 گروه تقسیم شده و هر گروه شامل 4 تیم است.
ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، با این گزارش از جام جهانی می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3,500,000,000 افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دیروز در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. در 8 ماه اخیر حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان باختند. گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مسئولان ترافیک می افزاید که بیش از 1,000 نفر دیگر در این رویدادها زخمی شدند. علت اکثریت این حوادث خرابی سرکها و بی احتیاطی رانندگان دانسته می شود. روسیه به اجلاس بین المللی امنیتی میونیخ 2023 دعوت نمی شود. کریستوف هیوزگن، دیپلمات آلمانی و رئیس این اجلاس، این سخن را در توییت دیروز خود گفت و این نوشت که به روسها زمینه تبلیغات داده نخواهد شد. نیروهای سپاه پاسداران در ایران همزمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی سیاسی در این کشور از حملات راکتی بر مراکز کردها در شمال عراق خبر می‌دهد. حکومت ایران مخالفین کرد خود را به دامن زدن به این ناآرامی‌ها متهم می‌کند. و در مسابقات جام جهانی عربستان سعودی آرژانتین را 2-1 شکست داد. مسابقه میان تونس و دنمارک لحظات پیش آغاز شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید از صحت و سلامت باشید. یک مقوله مشهور نزد خانواده های افغانستان وجود دارد که می گویند هر قدر اولاد زیاد به دنیا بیاورند، روزیش را خدا می دهد و سنگینیش را هم زمین بر می دارد. اما دکتران می گویند به دنیا آوردن اولاد زیاد و ولادت های پی در پی و بدون وقفه، مادران زیادی جانهایشان را از دست داده و کودکان ضعیف به دنیا می آورند. به گفته این دکتران، عدم آگاهی از فاصله دهی بین ولادت ها سبب شده است تا زنان حامله انواع بیماری ها را تجربه کرده و با کمخونی و سوی تغذیه که یکی از مشکلات عمده دوره بارداری است دچار شوند. پروین باشنده پلخمری ولایت بغلان و یک تن از مادران است که با این چنین مشکلات دچار شده است. خانم پروین می افزاید او صاحب 6 طفل قد و نیم قد است که به درستی نمی تواند به آنها رسیدگی کند. پروین از مشکلات و مریضی هایش قصه کرده گفت از یک طرف وضع اقتصادی خوبی نداشته و از سوی هم خودش روز به روز ضعیف و بی‌حوصله شده است که حتی صدای اولادهایش بر وی خوش نمی خورد.
من خودم 6 تا شرک دارم، گل شیر در شیرک رسیدام نمیتونم صحیح
قد ضعیف شده ایم و اوصله نیمشتوک سرسده ها چونگو پونگشان نیست که هیچ اوصله نمانده برم دوا نمیفم که بخورم همی از جای میخیزفم تو چشمایم سیویی میکنه سیویی فکر میکنم کل استغانای مشکنم تو کنیال اشتوک نبیارم شوی خسرایم یا کلشم میگه که اشتوک میاری بیار نمیاری مترکان نداری بریم اشتوک گرفتر مارا گرفته دیگه بسیار مریض هستم که از دقسی ما نیست یک نسخه دوا به من نمیگیره ما این سابقه افه بیادرم خیلی بنا بردیم پیش دکتر گفت که چی داری کم خون هستی اول موقع پیسه نیست که دوا بخرم بخورم
پروین که میگوید 6 طفل دارد در 2 ولادت اخیرش عملیات شده است. او دلیل این عملیاتش را حمل های پی در پی دانسته گفت به خاطر که رحمش توان خود را از دست داده است عملیات شده است. عنایت الله باشنده ولایت پروان و یکی از پدران است که 6 پسر و 1 دختر دارد. عنایت الله دلیل داشتن اولاد زیاد را این چنین ارائه کرده میگوید بسیار خوب است که یک نفر اولاد زیاد داشته باشد. هرگاه یک روز پیر شده و کار کرده نتواند، یک اولاد نه دیگرش حتما او را کمک می کند.
اولاد زیاد بسیار خوب است. اگر 5 تا 10 تا بچه باشه، یکیش نه دیگه آدم میورداره. اولاد کم یک مریض میشه، یک میمره، میره جنگ میکنه، اون آدم در میدان خدا روسی میمونه. خوب است، باز خداوند خودش مهربان است، روزیش خدا میده، لنگرش زمین میورداره.
اما با گفته دکتران اولاد زیاد علاوه بر این که مشکلات اقتصادی و اجتماعی به بار می آورد مادران و نوزادانشان را با مشکلات جسمی و روحی نیز مواجه می سازد. این که اولاد زیاد به اثر ولادت های بدون وقفه چی مشکلاتی را برای مادر و نوزادش به بار می آورد در این باره دکتر عتیق الله حلیمی توضیحاتی دارد.
اگر مادرای عزیز بر اطفال خود تا 2 سال شیر به شکل درستش بده، انشالله که وقفه میان دو تا طفلشان پیدا میشه. اگر یک طفلشان 1 ساله باشه و یک طفل دیگهشان پیدا میشه، طفلی که 1 ساله می باشه او به نوازش، به تربیه و به شیردهی، اناله طفل 1 ساله در جای خود میمونه و به طفلی که جدید الولاده است به او شاید شیر بده، اوم که شیر درست میتن یا نمیتن، نوازش و تربیت خوب نمیبینه، بالاخره او طفلم به سوء تغذیه دچار میشه. پس راه بهترش نمی است که وقفه لازم باید میان دو تا موجود باشه.
بنابر اظهارات این دکتر در مناطق دورافتاده و حتی مراکز شهرهای افغانستان هنوز هم فاصله میان ولادت ها نزد مادران رعایت نگردیده و سوی هم بیشتر زنان و مادران به مراکز صحی نیز دسترسی ندارند. دکتر حلیمی باز هم اظهار داشت مادرانی که ولادت پیهم دارند فعالیت سیستم نرمال وجودشان برهم خورده، مشکلات چون کمخونی، کمبود ویتامین، سقط‌های مکرر، خونریزی‌های قبل و بعد از ولادت، سوء تغذیه و بعضی مشکلات دیگری را به بار می‌آورد.
متاسفانه که در افغانستان حتی 12 ساله 15 ساله تا 18 سالگی طفل است. وقتی که امو مادر امو دختره طفل به دنیا میاره به شک نیست که یکی غذای کافی بر خودش نیست، پس مجبور است از بدن خود به طفل خود تغذیه کنه. مادر وقتی که کمک عمرش با زیاد میشه به امراض گوناگون مانند امراض استخوان و غذای کافی را هم در وقت بارداری در وقت ازی که شیر میتی به طفل خود نگرفتی. احکام اسلامی هم طور است که مادرها باید 2 سال مکمل به اولاد خود شیر بدن تا که اولادشان تنومن و صحتمن باشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به دنیا آوردن اولاد زیاد نه تنها مادران و نوزادان را متضرر می سازد، بلکه در شرایط کنونی افغانستان که زمینه های کاری مساعد نیست، این گونه خانواده ها را با مشکلات اقتصادی نیز مواجه می سازد. احمد رسا یک تن از پدرانی که 11 فرزند دارد می گوید علاوه بر دیگر مشکلات وقتی به خاطر گرفتن خانه کرایی می رود اولین پرسش صاحب خانه این است که چند اولاد داری؟ و ای گفت
دا آخرت میگه اول پرسش از نماز میشن. اینجا دامیار خانه میگه میبخشین اولادایتان چند هستن؟ باز میگه چون تعداد اولادای شما زیاد است 13 میکرای شما که خبر ما میگه جنجال نمیخریم با پیسه. یک بچه اگر که میگه چپلی ما نیست، یکی میگه که بوت ما، یکی میگه کتابچه ما، که میگه قلم هم نیست، دیگه میگه پلانی کت ما جنگ کردن. یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم. از طرف دیگه کارم در روزاده مملکت ما شون از کجا شایی که مصرف.
به همین ترتیب خانم سیما یکی دیگر از مادران است که میگوید در شرایط کنونی کلان کردن یک طفل و تربیه آن خیلی دشوار است که بیشتر والدین نمیتوانند به همه خواسته های فرزندانشان رسیدگی نمایند.
اولاد زیاد مشکلات زیاد داره، الکی هیچ مریض شد، الکی بوش گلا پیشید میدهش خراب شد. اولاد کم که است با سر و بازش هم رسیده میتنی، با دوایش با غذایش با همه چیزش رسیده کده میتنی. کار نیست، ده قوتی شیر 300 رسیده، خانه کرایی اقتصادش ضعیف، زن نگاه مشکل است.
از سوی دیگر خانم سپوژمه یک تن از مادرانی که دو فرزند به دنیا آورده و اکنون فرزندانش بزرگ شدن گفت حالا با خانواده چهار نفری خود احساس آرامش می کند، چون در طول زندگیشان توانستند به همه خواستهای فرزندانش رسیدگی نمایند.
دو اولاد دارم که از دوشان به سر و ثمر رسیدن و تحصیل خود کردن. بسیار یک فامیل خوشبخت هستیم و به هر آرزوی اولاد خود ما رسیدیم. از دوشان انجینیر هستن و اینا بین خود 3 سال فرق دارن. بسیار ما راحت بودم و اگه طفل کلانم چیزی میخواست به دیگهشان میرسید. تا امروز اگه چی ما بسیار یک زندگی متوسط داشتیم.
خانم سپوژمه علاوه کرد در آغاز خانواده خسرانش با وی مخالفت داشتند که چرا او اولاد زیاد به دنیا نمی آورد، اما او برایشان وانمود کرد که با این دو فرزندش چگونه یک زندگی بهتری فراهم کرده است. عالمان دینی هم ایجاد وقفه میان ولادت ها را از طریق تغذیه طفل با شیر مادر تا 2 سال و 6 ماه برای بهبود صحت باروری ضروری خوانده و بر تنظیم خانواده و تربیت اطفال سالم تاکید می کنند. دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی در این باره.
در اصل ما حق تقلیل امت یا کمی امت را نداریم که طبعا اولادای ما امت اسلامی را تشکیل میده. اصل هدف شریعت فقط رسیدن به مود تربیت است، مثل که در بین صحابه و در بین اهل بیت پیامبر علیه السلام و در بین مسلمانان صدر اسلام که کثرت اولاد نوعی از مباحات مشروع بود. در اصل در اسلام که جایز شده است به معنای وقفه است، یعنی به نوعی جلوگیری موقتی از اولاد که اگر یک نفر بدون عذر مریض نباشه قصدن اولاد نبیاره و که نمیخوایم گناهگار میشه پدر و مادر. اما در صورت عذر که یکی از عذر هم همی موضوع شیردشیری طفل از موضوع عدم رسیدگی به تربیه و به تعلیم و به ارزش های اجتماعی و اخلاقی و دینی یک طفل است، به خاطر شریعت اجازه وقفی ولادت ها را میده. دیده می شود که یک مادر با 10 طفل در ماحولش جمع شده و گدایی میکنن و او طفلا حقوقشان واقعا زایست از اون لحظه زایست از او که کاش به دنیا نمی آمدن.
گفته می شود هرگاه فاصله میان ولادت ها روایت شده و برنامه تنظیم خانواده که یگانه راه است مد نظر گرفته شود، می تواند مادر و نوزادش را مسئول نگه دارد. با امید آگاهی خانواده های افغان در رابطه به این موضوع، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد الان نگه دارتون.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک میشه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرساند. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمعی، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی می رو ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان، به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها، با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستن و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماع به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماع هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را مثلا صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت‌هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین عنوان حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند با جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم بینان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم، شرط از این که امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. میکنیم. دومیش هم نظم عمومی هسته. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی رو ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هسته. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی‌های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت‌هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راه‌اندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
Shaman, Zekhune Mehmet, Hamachan.